بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. دعوتتون میکنم شنونده برنامه تابستان داغ باشید که اختصاص داره به نشست خبری در خصوص طرح‌ها و برنامه‌های تابستانه وزارت آموزش پرورش که با حضور معاون آموزش پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و همکاران خوبمون در ارباب جراید و اصحاب رسانه برگزار میشه باشید.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو چنان که شایسته است دنبال نمی‌کنیم. این اساس مسئله است.
تابستان داغ. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. با رادیو گفتگو همراه هستید. من امین بختیاری هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز تابستان داغ خیر مقدم عرض میکنم. در این برنامه با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای خودمون انشالله تصمیم داریم تا در مورد برنامه‌های تابستانه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف که به نحوی در ارتباط با مردم و مشخصاً نوجوانان و جوانان فعالیتشون در ارتباط هست با شما صحبت کنیم. در این برنامه در خدمت دو تن از مسئولین محترم وزارت آموزش و پرورش هستیم. میهمان ویژه ما سرکار خانم دکتر فاطمه مهاجرانی، معاون وزیر آموزش پرورش در امور دانش آموزی و همچنین رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان و البته به همراه ایشون آقای علی رشیدی نیا، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک نامآشنای ماست و ۲۷۸۶۱۰۳۵ و ۲۲۶۵۲۲۸۵ هم تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون محروم نفرمایید. طبق روال هفته های گذشته شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز تابستان داغ از رادیو گفتگو باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش آمدید. تجربه این لذت بخش برای شنیدن متنوع. تبدیل تلفن همراه به رادیو، پخش زنده برنامه های رادیو، دسترسی به آرشیو برنامه ها، نظر، پیشنهاد، مشارکت، ارسال و فراخوان عکس و صدا، گزارش مردمی، شهروند خبرنگار. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا را با قابلیت های جدید از ایران صدا .ir دریافت کنید. تجربه تجربه یک دنیای بزرگ شنیدنی با ایران ایران صدا.
جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمنانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
تابستان
داغ داغ داغ،
یک تابستان داغ، هر چهارشنبه ساعت 16
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه. تابستان داغ.
خب دور تابستان داغ بالاخره رسید به وزارتخانه بزرگ آموزش و پرورش با 13 میلیون عضو حداقل در سطح دانش آموزان، حالا بجز معلمان زحمتکش و پرسنل محترم این سازمان، یکی از بزرگترین وزارتخانه های کشور که جدای از حالا حجم در واقع بوروکراتیک این سازمان، یک اهمیت بسیار ویژه‌ای رو هم در تربیت نسل‌های آتی ما خواهد داشت. من خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم دکتر مهاجرانی و همچنین دوستان و در واقع بزرگوارانی که از رسانه‌های مختلف تشریف آوردن و همچنین جناب آقای رشیدی‌نیای عزیز، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان ملی پرورش سر درخشان. اگر که در واقع شنوندگان عزیز موافق باشن و دوستان رسانه‌ای هم موافق باشن، من معرفی دوستان رسانه‌ای رو به خلال بحث واگذار کنم، از اونجایی که خانم دکتر یک جلسه دیگری هم دارن و امکان داره ما در واقع تا نیمه برنامه در خدمت ایشون باشیم، ما خیلی سریع بریم سر اصل مطلب و اون نکات و محورها و سوالاتی که مد نظر دوستان هست رو انشالله در خدمت ایشون باشیم تا حالا ادامه بحث رو با در واقع همکار ایشون جلو ببریم. خانم دکتر در خدمتون هستیم، اگر سلام علیکی به شنوندگان هست بفرمایید تا انشالله بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما، اصحاب رسانه که اینجا تشریف دارن و شنوندگان محترمی که برنامه رو خواهند شنید.
بسیار علی، ممنونم از شما خانم دکتر. ما واقعیتش حضرت عالی رو الان به عنوان نماینده سازمان آموزش پرورش می‌بینیم، هرچند که حالا در واقع سرکار علی مشخصا در حوزه خاصی از آموزش پرورش، یعنی سازمان ملی پرورش استاد درخشان، یک تمرکز و در واقع فعالیت مشخصه و بیشتری دارید. اگر موافق باشید من سوالم رو اینطور شروع میکنم که بفرمایید که به هر حال در سالهای گذشته اتفاقات بسیاری در نگرش مسئولینی که در وزارت آموزش پرورش و مشخصا در سازمان ملی پرورش استاد درخشان مسئولیت داشتن، تفاوت نگرش هایی بوده در مدیریت این سازمان، در نگاه به ابعاد این سازمان، گسترش یا کاهش این سازمان. من میخوام قبل از اینکه وارد بحث خود استاد درخشان بشیم، چون یکی از مهمترین محورهای برنامه در تابستان داغ موضوع مدیریت اوقات فراغت دانش آموزان هست، یک کلیتی برای ما بفرمایید که اساساً طی چند سال گذشته نگاه تحولی که به خصوص بعد از در واقع تصویب سند تحول بنیاد آموزش پرورش رخ داد، این نگاه تحولی در وزارت آموزش پرورش آیا جاری و ساری شده و بعد مشخصاً بپردازید به اثرات این سند در حوزه خود سازمان ملی اصل درخشان تا انشالله دوستان سوالاتشون رو شروع کنم. من سعی کردم سوال اول رو خیلی کلی و کلان مطرح کنم که دست شما باز بشه از هر جا که خواستیم ورود بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سند تحول به عنوان یک سند بالادستی و در واقع چراغ راهی در همه برنامه‌های آموزش و پرورش، بالاترین سندی هست که جلوگیری میکنه از اعمال سلیقه شخصی هر کدوم از وزرا و سکانداران حوزه آموزش و پرورش، و به عبارتی سند تحول برنامه های آموزش پرورش رو همسو میکنه با برنامه های کلان سیاستگذاری های کشور، و به همین جهت بسیار بر سند حائز اهمیت و حائز ارزشی هست. ما خوشحالیم که در حالی که هنوز بسیاری از سازمان‌ها و نهادها سند بالادستی ندارند، این سند به عنوان در واقع سند راه و چراغ راهی که در آموزش پرورش وجود داره تصویب شده و وجود داره، منتها طبیعتاً این سند قسمتیش آرزوست، امیدوار هستیم بتونیم بهش برسیم، ولی باید برای محقق کردن این آرزو گام برداشت. لذا به همین خاطر 6 زیر نظام طراحی شده که هر کدوم از این زیر نظام ها، زیر نظام مدیریت و راهبری، زیر نظام برنامه ریزی درسی، زیر نظام تأمین نیروی انسانی، زیر نظام مختلفی که وجود داره، هر کدومشون در واقع تلاش میکنن که بتونن در راستای تربیت انسان 6 ساعتی و اون انسان کاملی که بنا هست به حیات طیبه، در واقع در مسیر حیات طیبه گام برداره، کمک بکنن که این موضوع محقق بشود. ممکنه سوال بکنید که آیا الان محقق شده است؟ پاسخ من این استش که حتما نه، ما در ابتدای راه هستیم. در واقع از گام اول که تنظیم سند و بعد در واقع تصویب سند بوده، الان رسیدیم به گام‌های عملیاتی در مسیر استقرار سند. ولذا در حال حاضر مدارس استاد درخشان به عنوان مدارس پیشتاز در استقرار سند الان انتخاب شدن. در 10 استان کارگاه‌های آمادگی برای برگزاری سند توسط مسئولین ستاد برگزار شده برای مدیران مدرسه، معاونین مدرسه به صورت کلان، مشاوران و معلمان در 10 استان برگزار شده و امیدوار هستیم که به لطف خداوند در 10 استان دیگه هم تا پایان سال 98 برگزارش بکنیم. لذا ما امیدواریم که بتوانیم تا پایان سال 99 کل مدارس استاد درخشان کشور رو تحت پوشش استقرار اجرایی سند قرار بدیم. این رو من عرض بکنم که جمعیت رو هم بگم که یه مقداری قضیه شفافتر بشه. مدارس استاد درخشان 670 مدرسه هستند و با حدود 115,000 دانش آموز، حالا 1000 تا پایین بالا رو به این خاطر نگه می‌دارم که ما خیلی از اوقات در جریان جابجایی دانش آموزان بعضی‌ها ممکنه یکی کم حساب بشه این که دوباره حساب بشه، حدود 115,000 دانش آموز، و امیدوار هستیم که این 670 تا مدرسه به عنوان نمونه‌های عملیاتی موفق بتونن نقاط قوت و ضعفی رو که در اجرا وجود داره حاصل بکنن که بتونیم برای سایر مدارس همین نکته قابل استفاده باشه.
بله، ممنونم از ورود خیلی خوبی که به بحث داشتین خانم دکتر. دوستان رسانی از همینجا میتونن ورود کنن، اگر که بحثی هست بفرمایید، اگر که نه من ادامه بحث رو در واقع ادامه بدم. آقای فراهانی از خبرگزاری بسیج در خدمتون هست.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر، خدا قوت، خسته نباشید، شاد زود باشین. این سوال ابتدای نشست، اما ما تو سالهای اخیر شاهد رونق یک سری مدل‌های آموزشی مثل مدل آموزش تقویت ذهنی با چرتکه، محاسبات ذهنی با چرتکه هستیم. به نظر میرسه که مجموعه شما میتونه استفاده کنه از این ظرفیت برای جذب و شناسایی استعدادهای درخشان، اما اونطور که به نظر میرسه و نشون داده وزارتخونه، خیلی وزارتخونه در برابر این مدل‌های آموزشی موضع سرسختی داره. علت چیه؟
در حوزه آموزش واقعیتش این هستش که هر چقدر آموزش عمیق‌تری صورت بگیره و از جنس پژوهش باشه، حتما اون آموزش درست‌تری خواهد بود، چون دانش آموزان ما فقط آموزش نمی‌بینند که بخوان مسئله های کتاب درسشون رو حل بکنن، آموزش می‌بینن، طبق سند دارم عرض می‌کنم، آموزش می‌بینن که بتوانن بهتر زندگی بکنن. سند به ما میگه انسان‌ها رو برای حیات طیبه آماده بکنید. لزوم من حیات طیبه با سیستم هایی ماننده، حالا شما نام بردید، من به جهت اینکه فضای رسانه هست نام نمیبرم، سیستم های الف و بی که وجود داره لزوما آدم ها رو در اون مسیر هدایت نمیکنه. ممکنه که دانش آموز در ابتدا احساس بکنه که من خیلی خوب میتونم یه مسئله رو حل بکنم، یا جذر بگیرم، یا ضرب چند رقم در چند رقم انجام بدم، ولی این به معنای پرورش قوای ذهنی لزوما نیست. بسیاری از اینها صرف تکنیک است و طبیعی است که وزارتخانه‌ای که متولی تعلیم و تربیت حتما با این موضوع زاویه خواهد داشت، به جهت اینکه ما متولی تعلیم و تربیت هستیم، معتقد هستیم باید انسان‌ها رو برای زندگی آماده بکنیم، کما اینکه هر جایی که در واقع در جایی فضاهای اجتماعی کم میارن میگن آموزش پرورش مقصر است. چون بنا هست که آموزش پرورش مؤثر باشد نه مقصر، حتما باید مرزهای خودش رو تو این قضیه محکم نگه داره و بگه که ما اول متولی تعلیم و تربیت هستیم، حالا اگر خانواده خودش دلش میخواد به صورت خیلی مشخص بره رو حوزه خاصی از حوزه های استعدادی که چه بسا خیلی هم قابل توجه نباشد، در سبد استعدادهای چندگانه تمرکز بکنه، اون میل خودشه. ولی طبیعتاً ما به عنوان آموزش پرورش حتماً متولی این هستیم که انسانها رو متوازن بتونیم رشد بدیم و این رشد متوازن یعنی تربیت در همه ساحت‌های ششگانه‌ای که سند برای ما مشخص کرده.
اخباری وجود داره ممنوع یعنی که قراره حالا ممنوع اعلام بشه این مدل‌های آموزشی، شما اینو خبر دارید؟
ببینید، متولی حوزه ابتدایی طبیعتاً معاونت ابتدایی است و معاونت ابتدایی طبیعتاً تشخیص رو بر این میذاره که در این حوزه در واقع جلوی ورود آزمون‌هایی از این دست رو بگیره. من هم به عنوان یک همکار در حوزه وزارتخانه حتما احترام میذارم به تشخیصی که همکاران ما میدن و طبیعتاً همون جوری که انتظار من بر این هست که اونها در کار تخصصی من ورود نکنن، من هم در کار تخصصی اونها حتما ورود نخواهم کرد و طبق بخشنامه‌ای هم که در زمان آقای دکتر بطایی در واقع ابلاغ شد، آزمون‌های زائد، اون آزمون‌هایی که صرفاً بر حافظه محوری تمرکز داره، این آزمون‌ها ممنوع بوده است. از قبل هم طبق اون بخشنامه اتفاق افتاده.
خیلی ممنونم از شما دکتر. آقای افضلی از خبرگزاری ایرنا در خدمت هست.
میخواستم سوال کنم که معیار استعدادهای درخشان چیه؟ و الان چون تابستون هم هستیم خب اوقات فراغت مهمه دیگه، برای این استعدادهای درخشان چه اوقات فراغت، یعنی برنامه هاتون چیه؟ چه کاری انجام شده تو این مدتی که حالا گذشت و ادامه این تابستون؟
معیار استعدادهای درخشان اون چیزی که در واقع از سال 66 با در واقع تأسیس مجدد سازمان پس از انقلاب شکل گرفت، تمرکز بر حوزه آیکیو هست. منتها این به این معنا نیست که ما در واقع روی پرورش ایکیو بیکار هستیم، این گونه نیست. شاخص اصلی ما برای انتخاب بیشتر تمرکز بر آیکیو داره. علتش هم خیلی مشخصه، IQ با تست های چند گزینه ای یا با آزمون های چند مرحله ای خیلی راحت تر قابل شناسایی است و کمتر احتمال اشتباه وجود داره. وقتی شما آزمونی رو تشریحی می کنید حتما احتمال سوگیری و اشتباه در اون بیشتر خواهد شد. وقتی ما با یک جامعه چند هزار نفری در واقع مشتاق مواجه هستیم که منتظر بود به مجلس استاد درخشان هستند، راهی به جز این که بخوایم از چنین شیوه های استفاده بکنیم نداریم. خیلی امیدوار هستیم که با توجه به طرحی مثل شهاب و یا با در واقع صحبت هایی که با حوزه ابتدایی داشتیم، تعدادی از دانش آموزان سرآمد به ما معرفی بشوند و ما مجبور نباشیم که یک آزمون همگانی بگیریم. این در واقع کاملا مطلوب ماست که ما در واقع از یک آزمون همگانی بسیار حذر میکنیم. هر آدمی که خرد عقلی داره و ما هم به همین تبع و تبع همین موضوع تصدیق میکنه که برگزاری آزمون‌های صرف آزمون‌های تستی تحصیلی شاخص هوشمندی دانش آموزان نخواهد بود. کما اینکه خب این اتفاق رو ما در مدارس هم مشاهده میکنیم. واقعا دانش آموزانی که میان لزوماً تیزهوش نیستن، بسیار از اینها سخت کوشن. البته سخت کوشی خودش صفت ارزشمندی است، ولی شاخص ما نه صرف هوشه نه صرف سخت کوشی، ما ترکیب این دو رو با هم دیگه میخوایم. لذا این در مورد شاخص که در واقع سوال فرمودید. در مورد اینکه چه میکنیم برای دوره‌های برای تابستان این بچه‌ها، معمولا سعی میکنیم که دوره‌های در واقع در فضای دوره تابستان، زمان تابستان، با حوزه مدارس تابستانه و برنامه‌های علمی فرهنگی، در واقع بار علمی در زیر حوزه‌های فرهنگی معمولا سعی میشه که یه خورده مخفی بشه، چون آدم ها تو هر مسیری که سوق داده بشن بیشتر علاقمند میشن. بعد اون وقت ما خودمون هستیم که آدم های تک بعدی تربیت میکنیم، اونها دلشون نمیخواد. ما هی تو این قضیه ترغیب میکنیم که تابستان فقط کلاس ریاضی فیزیک برو، خب اون هم تو همین مسیر حرکت خواهد کرد. سعی میکنیم که در واقع یک بسته متوازنی از فعالیت های فرهنگی، پرورشی، تربیت بدنی و حتما با نگاه علمی، طراحی بکنیم که حالا بعداً در واقع توی قسمت‌های بعدی همکار من توضیح میدم برای شما که عدد رقم چقدر، ما چه کارهایی انجام میدیم، توضیح مفصل‌تر رو ادامه خواهیم گفت.
بسیار عالی، ممنونم از شما. عرض به حضور شما که حالا من یه توضیحی در مورد، در واقع توضیح تکمیلی در مورد نکات خانم دکتر عرض کنم. مسئله شیوه پذیرش در مدارس استاد درخشان سال هاست که تبدیل به یک چالش شده، حالا اخیرا هم یکی دو سال اخیر تبدیل به یک چالش شد. یک طرفش واقعیتش برمیگرده به جامعه، یعنی این انگاره، شاید من بگم، نگم غلط، بگم ناقصی که در عموم جامعه وجود داره که تنها راه موفقیت فرزندانشون رو در مدارس استاد درخشان میدونن. و در واقع این که الان ما یک تقریبا فکر میکنم 200,000 نفر توی آزمون هامون داوطلب داریم، خود خانم دکتر فرمودن یک جایی، و ظرفیتمون نزدیک به 15,000 تا است، یک چالشیه. اما از اون طرف حالا یه اقدام خوبه که من خواهش میکنم دکتر که توضیح در مورد این بدن، چون ما قبل از برنامه صحبتی با ایشون کردیم در مورد این بودش که سازمان ملی استعداد درخشان رفته به سمت در واقع شناسایی استعدادهایی فراتر از موضوعات ریاضی، فیزیک و اینا، و ورود کردن به حوزه‌های علوم انسانی و مهارتی. توضیح در مورد این موضوع خواهم بکنم، می‌فهمید؟
ما در آزمون امسال که در واقع تا چند روز دیگه نتایجش اعلام میشه، قریب به 170,000 نفر داوطلب داشتیم. یعنی میزان متقاضیان بسیار بسیار بالاست، همجور که آقای بختیاری هم فرمودند. متاسفانه مردم فکر میکنن تنها راه موفقیت مدارس سمپاد است. من تقریبا این جمله را به فرم یک شعار تبدیل کردم که سمپاد مساوی موفقیت نیست و موفقیت مساوی سمپاد نیست. هر کسی باید از مسیر خودش موفق بشه. این در واقع در مورد نکته اول، ولی سعی کردیم که نگاه رو از صرف علوم ریاضی تجربی به سمت اولا انسانی گسترش بدیم. در واقع در گام اول رشته‌های انسانی رو گسترش دادیم و در حال حاضر ورودی در واقع 12,700 نفری پایه دهم امسال ما که تکمیل ظرفیت هست، 3,000 نفر فقط در رشته انسانی پذیرش میشه. و اقدام دیگری که صورت گرفت سمپاد مهارتی است. در واقع در راستای گسترش توانمندی هایی که بچه ها باید داشته باشن و پاسخ به نیازهای واقعی اونها، که واقعا خیلی از اینها از ما مطالبه می کنند بسیاری از اوقات که چرا در رشته های مهارتی ورود نمی کنید، به واسه اولین بار در تاریخ سمپاد اقدام کردیم به برگزاری سمپاد مهارتی. به عبارتی مدارس استعداد درخشان این فضا رو فراهم می کنند که دانش آموزان بتونن در رشته های مهارتی هم ادامه تحصیل بدن، به صورت مشخص در 4 استان خراسان، خراسان رضوی، همدان، خوزستان و استان البرز. ما هنرستان های سمپادی راه اندازی کردیم، یا به در واقع به عبارتی یا در هنرستان کلاس سمپاد داریم یا در مدرسه سمپاد کلاس مهارتی داریم. یکی از این دوتا مدل خواهد بود. و همینطور در واقع کار دیگری که داره صورت میگیره این هستش که در حوزه فناوری های برتر یا فناوری های های تک اصطلاحاً شروع کردیم به طراحی مهارت هایی که مورد نیاز هست. اگر که آدم ها تفکر خلاق نداشته باشن، اگر که آدم ها تفکر نقاد نداشته باشن، اگر که آدم ها بلد نباشن مسئله هاشون رو حل بکنن، شما به اونها هر چقدر علم بدید باز راه به جایی نمیبرند. لذا لازمه که در کنار موضوعات علمی که بچه های سمپاد داده میشه، روی حوزه مهارت های زندگی به صورت اعم و به صورت اخص در بچه های سمپاد مهارتی، روی این 3 مهارتی که عرض کردم، حل مسئله، تفکر نقاد و تفکر خلاق، به صورت ویژه کار صورت بگیره. و انشالله از مهر ماه این اتفاق خواهد افتاد و لذا در 2 حوزه مهارت‌های مورد نیاز برای فناوری‌های میانی که برمیگرده به نیاز صنعت، به حوزه شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های کوچک متوسط، و در حوزه فناوری‌های برتر یا حوزه های تک که آنچه هست که ستادهای علم و فناوری ریاست جمهوری معمولاً متولی اون هستند، تعدادی پودمان طراحی میشه که بچه‌ها از طریق اونها به مهارت‌های قابل اتکایی دست پیدا می‌کنن که در سال‌های آتی نه فقط در حوزه فناوری‌های برتر دانش داشته باشن، بلکه مهارت‌های عملیات اجرایی رو هم داشته باشن. این در واقع جزء موضوعات مهمی هست که در سمپاد روش داریم تاکید می‌کنیم.
متشکرم خانم دکتر. ما یه در واقع فضای استودیو رو یکم عوض کنیم. یکی از دوستان خوب رسانه‌مون پشت خط هستن، سرکار خانم سولماز ملکی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران از اردبیل. خانم ملکی در خدمتتون هستیم، درود بر شما، بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما. منم خدمت شما عرض سلام ادب و احترام دارم جناب بختیاری و همچنین خدمت خانم دکتر مهاجرانی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان. امیدوارم که شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و برنامه دوستان دا خوب و
سلامت بشین.
خوب باشه. عرض کنم خدمتتون یک سوالی که من داشتم این هستش که بسیاری از استعدادهای درخشان مراکز استانها و مناطق محروم و از روستاها از مدارس شبانه روزی در واقع برمی‌خیزن و از این مدارس هستن، استعدادهایی که ناشناخته میمونن در مدارس شبانه روزی. خواستم ببینم برنامه‌هایی که خانم دکتر مهاجرانی و وزارت آموزش پرورش برای مدارس شبانه روزی حالا مناطق محروم که برنامه هایی دارم. و همچنین یک سوالی هم که حالا مربوط به همین حوزه هستش این هستش که بسیار از کارکنان مدارس شبانه روزی اضافه کاری ندارن، یعنی این سوالیه که خیلی از کارکنان مدارس شبانه روزی دارن که چرا اضافه کاری به اونها اختصاص داده نمیشه با توجه به اینکه دانش آموزانی که در اون مدارس درس میکنن و تحصیل میکنن خب نیاز دارن که حالا در اوقاتی خارج از اوقات درس و کلاس یه سری حالا کلاسایی داشته باشن برای بعد از ظهرشون که این هم میطلبه که کارکنان اون مدارس اضافه کاری داشته باشن. در واقع اینا مکمل همدیگه هستن. در این باره اگر که توضیحاتی بفرمایید خانم دکتر مهاجرانی ممنون میشم.
بزرگوارین، ممنونم از شما خانم ملکی. اجازه بدین من با شما خداحافظی کنم و پاسخهای خانم دکتر با هم بشنویم.
بله، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
دو تا قسمت داره طبیعتاً پاسخم، چون سوال شما دو قسمت داشت. در مورد قسمت اول سوال که ما چه برنامه‌ای رو داریم، طرحی رو با عنوان کلاس و فرد تیزهوش داریم دنبال میکنیم، یا به عبارتی میشه گفت سمپاد فراگیر. الان توضیح میدم اصلا قضیه چی هست. ما معمولاً در مناطقی که تعداد دانش آموزانمون به یه حد قابل قبولی برسه و ظرفیت‌های فیزیکی اجازه بده اقدام میکنیم به راه اندازی مدرسه، ولی واقعیتش اینه که در شهرهای کوچک و در روستاها ما در واقع داریم ظرفیت‌های انسانیمون رو از دست میدیم. با نگاه استاد درخشان عرض می‌کنم این به این معنا نیست که هیچ کاری واسه اونها صورت نمیگیره، سازمان هیچ کاری واسه اونها انجام نمیده، نه اینکه کلیت آموزش پرورش. لذا با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که تاکید فرمودن حتی یک استعداد هم نباید جا بماند و شما موظفید راجع به همه استعدادها برنامه داشته باشید، طرح در واقع سمپاد فراگیر یا فرد و کلاس تیزهوش رو در حال اجرا داریم که الان عرض میکنم چگونه است. دانش آموزانی که سرامت هستند در متوسطه اول یا دوم در جاهایی که ما مدرسه داریم، حالا در واقع در مرکز استان یا در شهرهای نزدیک اون مدرسه داریم، معرفی میشن از طریق شورای مدرسه به رئیس اداره استعداد درخشان و از طریق اونها تست هوشی گرفته میشه، چنانچه در واقع از طریق مشاوره این تست هوش صحتش بر ما ثابت شد که دانش آموز از یک سطح هوشی بالایی برخوردار هست، به عنوان عضو خانواده سمپاد محسوب میشه. همونجوری که اساسنامه در واقع اساسنامه سازمان ما رو موظف کرده که فقط از طریق آزمون ورودی دانش آموز بگیریم، لذا این دانش آموزان دانش آموز سمپاد نیستن ولی عضو خانواده سمپاد هستن. به همین دلیل محتوای تکمیلی، شرکت در کارسوق‌ها، برنامه‌های در واقع اردوهایی که میخواد برگزار بشه و همه اون چه که به عنوان نشست‌ها، سخنرانی‌ها، همه برنامه‌های پژوهشی و علمی تکمیلی که برای بچه‌های سمپاد برگزار میشه برای این بچه‌ها هم برگزار خواهد شد. در حال حاضر شهر سبزوار در استان خراسان رضوی پایلوت این طرح هست در رشته علوم انسانی به صورت مشخص و استان خراسان شمالی پایلوت ما هست به صورت عام در همه رشته هامون. تأکید داریم بر مدل پایلوت به جهت اینکه وقتی طرحهای ملی رو میخوایم اجرا کنیم حتما باید اول نقاط قوت و ضعفش رو درآورده باشیم، گیرها و گره‌هایی رو که در اجرا ممکنه باهاش مواجه بشیم و در آورده باشیم، بعد بتونیم کارو اجرا بکنیم. لذا در حال حاضر این دو منطقه به صورت مشخص دارن کارو انجام میدن و جالب عرض بکنم خدمتتون که استان ایلام بدون اینکه ما این طرح رو اعلام کرده باشیم خودشون اقدام به این کار کردن و دانش آموز شهرستان ملک شاهی که امسال در مرحله اول المپیاد ریاضی قبول شد حاصل همین طرحه که به نوعی بچه ها خودشون تونستن تحت پوشش قرار بدن دانش آموزان رو و به این خروجی قابل اتکا برسن. در مورد سوال دوم عرض بکنم که یاد گرفتن وقتی چیزی رو نمیدونم بگم نمیدونم در حوزه کاری من نیست، والا بلا من پول خیلی بلد نیستم، دست من نیست، من حوزه استاد درخشان سوال دارید بفرمایید من جواب میدم.
حالا شما گفتین پول در واقع به شما در حوزه در واقع تخصص شما نیست، ولی ما یه چالش میخوام دکتر میخوام از شما بپرسیم بفرمید. یا حداقلش هم اگر نمیدونید ما خواهش میکنیم که به در واقع سایر همکاران انتقال بدید. ببین تا الان، حالا من سوال قبل رو قبول دارم چون کاملا به حوزه مالی اداری و منابع انسانی سازمان مربوط میشه، حقوق پرسنل، اما یه چالش خیلی جدی و بزرگی وجود